قتل من قتل و صبی من صبی و اقصی من اقصی، آواره کنن، زندانی کنن، در ظاهر دنیا، در ظاهر آسمان و زمین یه دخل و تصرفایی میکنن به صورت موقتی انسان ها، اما باطن آسمان ها و زمین و غیبش دیگه جای جولان دادن نیست. اونجا حکومت مطلقه خداوند متعال هست که فرصتی برای جولان شیاطین خداوند نمیده، اما در ظاهر چون در اختیار خداوند قرار داده، اختیار انسان قرار داده و اختیار یکی از لازمه هاش اینه که طرف انتخاب کنه که عدل داشته باشه یا ظلم، خوب عمل کنه، نیکوکار باشه یا بدکار، خداوند موقتا این مجال رو میده به انسان ها برای اعمال مختلف. ولله غیب السماوات و الارض، ما در باطن این حرفا نیست، دخالت نداره. پس موضوعی میخواد مطرح بشه که موضوعی است غیبی، موضوعی است که به باطن برمیگرده، موضوعی است که با دو تا چهار تای ظاهر قابل حل و قابل هضم شاید نباشه. موضوع باطنیه. اون موضوع زمانی است، ساعت خاصی است که هر جا این ساعت آمده، باز قبلا در آیات دیگه‌ای با هم بررسی کردیم، مصادیق مختلف داره که یکی از مصادیقش قیامت هست و یکی از مصادیقش ظهور امام زمان علیه السلام هست. مأموریت این لحظه ظهور، امر و فرمانی که از طرف خدا میاد که کار ظهور آغاز بشه، این در یک چشم به هم زدن یا کمتر از اون، پلک چشم رو میگن لمح، لمح البصر، یه پلک چشم، یه ثانیه، صدم ثانیه، او هو اقرب، حتی از این ثانیه و صدم ثانیه هم نزدیکتر کار انجام میشه. بعد شما تعجب میکنی یعنی چی؟ چطور انجام میشه آخه؟ بالاخره هر کاری یه مقدماتی میخواد، یه زمینه چینی هایی میخواد. قرآن میگه ان الله علی کل شیء قدیر، مثل اینکه حواست نیست که خداونده که بر هر چیزی و هر کاری قادر است. خب اینجا باید مطلب روشن بشه که کارهایی که از خداوند سر میزنه، افعال خداوند، طبق قرآن کریم سوره مبارکه اعراف آیه 54 یا امر است یا خلق. الا له الخلق والامر، فرقش چیه؟ خلق به معنای دگرگون کردنه، کارهایی که باید زمینهاش، مقدماتش فراهم بشه. مثل اینکه شما میخواید آشپزی بکنید، مثلا فرض کنید غذای بپزید، اول اون مصالح رو میخرید، بعد مثلا ظروفش رو آماده میکنید، بعد میشورید، خرد میکنید، مثلا سرخ میکنید، ترکیب میکنید، این مراحل باید طی بشه تا اون غذا آماده بشه. اینها رو بهش میگن خلق، اینها رو بهش میگن خلق. خداوند متعال فتبارک الله احسن الخالقین، نیکوترین خالق هست. وقتی فهمیدن نیکوترین خالق یعنی غیر از خدا رو میتونیم خالق به حساب بیاریم، اما اون نیکوترین خالقه. چرا؟ چون خلقه چیزی نیست، تغییر یک ماده از حالتی به حالتی، یعنی خلقه، همون تغییر فیزیکی و شیمیایی رو میگن. توجه داریم؟ مثلا در مورد جسم انسان از واژه خلقه خداوند به کار برده، و لقد خلقنا الانسان من سلاله من طین، خداوند انسان رو خلق کرد از یک گلی، بعد میاد سیر تطور جنین در رحم مادر رو مطرح میکنه، من نطفتن، علقتن، مزغتن، فخلقنا خلاصه عظام لحما، بر روی استخونها گوشت خلقه ایجاد میکنه. همش واژه خلقه هست، لخت خون میشه استخوان و گوشت میاد و دوباره خلقه، پوست میاد و چنین و چنان. چرا؟ چون این تغییر حالت ها در حیطه خلقه. اما وقتی واژه امر میاد، اون این مقدمه چینی ها و این زمینه سازی ها رو دیگه نیاز نداره. در سوره مبارکه مریم هست، در جای دیگه هم آمده، انما امرهو، اگه موضوع خلق نباشه، موضوع چی باشه؟ امر پروردگار باشه، نه خلقه، امره باشه. اذا اراد شیئاً ان یقول له کن فیکون، همین که اراده کنه خداوند یه چیزی بشه، باید بشه. تمام مقدمات دیگه میره کنار. چرا؟ چون ان الله علی کل شیء قدیر. اصلا شب قدر چرا انقدر عظمت داره؟ چون شب قدر ظهور امر خداست، و یعنی ظهور خلق خدا که همش در عالم داره جریان داره، هر بذری که تبدیل میشه به یه جوانه یا گیاهی و این ابر و باد و ماه و خورشید و فلک در کاران همه خلق پروردگاره، خالقیت خداست که داره در عالم به ظهور و بروز میرسه. اما امر پروردگار تنزل الملائکه و روح فیها به اذن ربهم من کل امر، من کل امر. ملائکه از عالم امر، عالم امر دیگه مقدمه هست مقدمه نیست، الان زمینه هست زمین حرفا نیست. مسئله ظهور امام زمان علیه السلام در حیطه امر خداوند متعال، چون در حیطه امر خداوند متعال به همین علت کلم هل بسر او به اقرب به چشم به هم زدنی شدنیه به قدرت پروردگار. هیچ کس نمیتونه بگه که نه الان شدنی نیست، امکان نداره امام زمان مثلا در زمان ما ظهور کنه. چرا؟ چون مثلا اون بر اساس مبانی جامعه شناختی خودش که داره یا مبانی هر آنچه دینی که داره هر آنچه که هست میگه الان زمین ها فراهم نیست، اون برای خلقه است. وقتی وادی وادی امر شد، جنس ظهور از جنس امر شد که خود امام زمان اصلا صاحب الامر هست، دیگه داستان داستان امر مقدمات فراهم هست فراهم نیست، اصلا این حرف مطرح نیست برای خدا.
ربنا اننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان.
فقط دو دقیقه تا لحظه ملکوتی از آن مغرب به افق تهران.
أن آمنوا بربكم فآمنا.
کدام دعاست که بدون برو برگرد همان وقت مستجاب می شود؟
بدخور نداره این دعا، مستجاب.
هر چیزی در عالم یک رمزی داره، هر قفلی یک کلیدی داره، کلید استجابت دعا و کلید رفتن به سوی خداوند و کلید توجه به وجود مقدس امام عصر سلام الله علیه، صلوات بر محمد و آل محمد با عجل فرجه.
میخوای مشکلاتت حل بشه؟ باید بری در خونه امام زمانه برای فرج اون بزرگوار متوسل بشه و به ذکر شریف صلوات و ببین گرهات وام میشه یعنی امتحان که در نداری.
هرچه هسترین صلواته، مخصوصا صلواتی که به نیت تعجیل در فرج هستن و برای حضرت باشه.
اذان مغرب به افق تهران از رادیو گفتگو. مؤذن زنده یاد استاد سید متولی عبدالعال.
الله اکبر الله اکبر. الله أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان علي أشهد أن علياً حجة الله حي على الصلاة حي على الفلاح حي على حي على خير العمل حي على خير العمل الله وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين
بسم الله الرحمن الرحيم يا علي يا عظيم يا غفور يا رحيم أنت الرب العظيم الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وهذا شهر عظمته وكرمته وشرفته وفضلته على الشهور وهو الشهر الذي فرضت صيامه علي وهو شهر رمضان القرآن الذي أنزلت فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وجعلت فيه ليلة القدر وجعلتها خيرا من ألف شهر فيا ذا المن ولا يمن علي من علي بفكاك رقبتي من النار فيمن تمن علي وأدخلني الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين.
دینداری بدون دینشناسی ممکن نیست. استاد با این جمله کلاسش رو به پایان رسوند و همونطور که داشت کیف و تلفن همراه و وسایلش رو برمی‌داشت که بره، مثل همیشه گفت: برای سلامتی خودتون صلوات. عطر صلوات که پیچید توی کلاس، یکی از دانشجوها بدو بدو خودش رو رسون به استاد و گفت: ببخشید، اما نگفتید موضوع بحث و گفتگوی هفته آینده چیه؟ استاد سری تکون داد و دوباره برگشت پای تخته و نوشت: چرا حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف فرمودند خدا حضرت نبی اکرم رو رحمتی برای همه جهانیان مبعوث کرد. بعد رو کرد به کلاس و گفت: خوب دربارش تحقیق کنید. و بعدش هم رفت. استاد که رفت، محسن دانشجوی همیشه حاضر جواب کلاس گفت: بچه ها اینم شد سوال؟ خب معلومه دیگه، این که تحقیق نمیخواد. محمد رضا همونطور که داشت آماده میشد بره بیرون از کلاس، با کنایه گفت: آره معلومه. کجاش معلومه؟ باید جوابت با سند و دلیل و مدرک باشه. محسن با یه لبخند معنیداری گفت: آره خب، برای تو که مسلمان شناسنامه‌ای هستی سخته. حرفش بدجوری به محمد رضا برخورد، ولی هیچی نگفت، فقط یه نگاهی کرد به محسن و رفت بیرون. بعد توی راه فکر کرد به حرف محسن و با خودش گفت: همچین بیرا هم نگفته. بیشتر ما خیال خودمون راحت کردیم و به همین که دین شناسنامه ایمون مسلمون باشه قانع شدیم. این شد که تصمیم گرفت برای هفته بعد دلایل محکمی داشته باشه که بیشتر مطالعه کنه، بیشتر بفهمه، بیشتر بخونه. هفته بعد استاد موضوع رو دوباره مطرح کرد و رفت نشست کنار یکی از دانشجوها و گفت: امروز دلم میخواد شما صحبت کنید تا من استفاده کنم، اما قبلش یه صلوات بفرستی تا به تبرکش نقل و کلاممون برکت پیدا کنه. و باز عطر صلوات پیچی توی کلاس. هر کسی یه نظری داشت، یکی برای دلایلش استناد میکرد به قرآن، یکی از روایات میگفت، یکی از کلام علما. محمد رضا بلند شد و گفت: خداوند پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم رو رحمتی برای خلق مبعوث کرد، چون اومد تا مردم رو به راه راست هدایت کنه. دانشجوی از سر کلاس گفت: مگه بقیه پیامبرا چه کار میکردن؟ اونا هم به خاطر همین اومدن دیگه. محمد رضا جواب داد: درسته که پیامبران زیادی اومدن تا راه سعادت رو به انسانها نشون بدن، اما باید در نظر بگیریم که بشر در تعلیمات انبیا مثل یک دانش آموزی بوده که باید از کلاس اول تا آخرین کلاس پیش بره. خداوند برنامه سعادت رو توسط پیامبران به بشریت ابلاغ کرد. اما از اونجایی که جامعه انسانی از اول شایستگی و ظرفیت دریافت برنامه کامل رو نداشت، پیامبران یکی یکی اومدن تا کم کم برنامه جامعی رو ارائه کنن، تا اینکه زمان بعثت پیامبر خاتم رسید. در این زمان بود که بشر به اندازه از رشد رسید که بتونه برنامه کامل سعادتش رو دریافت کنه، و اون موقع بود که همه گفتنی ها توسط پیامبر گفته شد و تمام. دانشجوی دیگه از اسوه بودن نبی خدا صحبت کرد، چنان که قرآن کریم هم به این مورد اشاره فرموده، و در آخر این محسن بود که توی یه جمله گفت پیامبر رحمتی برای کل بشریته و کافیه هر کسی در هر دوره‌ای به رسول خدا به عنوان یک آینه نگاه کنه. آینه تمام نمای اسلام با خلقی عظیم که همه خوبی ها در او متبلور شده. پیامبری که رحمت للعالمینه. حالا دیگه کلاس درس تموم شده بود و استاد که فقط محو صحبت‌های دانشجوهاش بود الحمدلله از ته قلبی گفت و بلند شد و رفت پای تخته و نوشت ای دل اگر عاشقی کنی و جوانی، عشق محمد بس است و آل محمد. حضرت مهدی عجل الله تعالی فرج و شریف می فرمایند خداوند محمد را رحمتی برای همه جهانیان مبعوث کرد و به وسیله او نعمت را بر همه تمام فرمود. رازنامه خان عشقی زیر باران خدا. بشنویم از سر دلبران در حدیث دیگران.
جلال الدین سادات آل احمد، معروف به جلال آل احمد، روشنفکر، نویسنده، منتقد ادبی و مترجم ایرانی و همچنین همسر سیمین دانشور بود. آل احمد در دهه 40 به شهرت رسید و در جنبش روشنفکری و نویسندگی ایران تأثیر بسزایی گذاشت. پدرش از روحانیان شناخته شده شیعه و مادرش آمینه بیگم اسلام‌بلوچی، خواهرزاده آقا بزرگ تهرانی، صاحب کتاب الزرقیه است. جلال سالها از اعضای ارشد حزب توده ایران بود، اما از آن جدا شد. برادر بزرگتر جلال شخصی است با نام محمد تقی که برخلاف سید احمد به کسرت روحانیت درآمد. سید محمد تقی آل احمد نماینده آیت الله بروجردی در امور شیعیان مدینه بود. او در مدینه کوشید تا با حمایت‌های آیت الله بروجردی و تشویق بازاریان تهران حرم بقیع را بازسازی کند، ولی توفیقی نیافت. محمد تقی آل احمد در شامگاه 7 فروردین 1332 بلافاصله بعد از دیدار با حاکم مدینه به شکل بسیار مشکوکی از دنیا می رود و در قبرستان بقیع در فاصله 3 متری قبور ائمه به خاک سپرده می شود. بعد از مرگ وی شمس، یکی دیگر از برادران آل احمد که او نیز از نویسندگان و محققین ایرانی است، به پشتوانه گفته‌های همسر و فرزند محمد تقی و اسنادی که در کتاب از چشم برادر ارائه می‌دهد اعلام می‌کند که وی مسموم و شهید شده و درباره مرگ برادر بزرگتر می‌نویسد بر سر آن می‌افتد که برای بقیع بقایی بسازد. ناچار حکومت سعودی وسایطی میانگیزد و برادر را به مجلسی برای مشورت میخواند و با قهوه کارساز آب سکوت بر حیات پرشور برادرمان میریزد. چند سال بعد از مرگ محمد تقی، یعنی در سال 1343، جلال آل احمد در پی فعالیت‌های برادر به حج می‌رود که حاصل آن سفر کتابی است با نام خسی در میقات. جلال به صراحت از اشتیاق برادرش و تلاش فراوان و خون دل خوردن وی برای سنگ چین کردن پیرامون قبور 4 امام مدفون در بقیع سخن میگوید و در ادامه می نویسد: دوشنبه 24 فروردین مدینه، صبح رفتم بقیع. آفتاب که می زد من اثر سنت را در خاک می جستم و قبل از همه اثر برادرم را، اما هیچ اثر و علامتی نبود. وقتی گور 4 امام شیعه و زنان و فرزندان پیامبر بی نشان افتاده، برادر من دیگر چیست؟ بر اساس سندی که به دست تیم تحقیق رسیده است، جلال به صورت جدی به دنبال بازسازی بقیع و گسیل کردن نماینده‌ای از طرف شیعه مانند برادرش برای پیگیری بازسازی حرم بقیع بوده است. آل احمد در 21 فروردین از مکه برای امام خمینی نامه می نویسد. در بخشی از نامه چنین آمده است: خواستم به اطلاعتان رسیده باشد که اگر کسی از حضرات روحانیان آن سمت ها گسیل بشود، هم جا دارد و هم محاسن فراوان. آیت الله حکیم امسال به حج مشرف می شود، ولی شرایطی داشته: داشتن محرابی برای شیعیان در بیت الله و تجدید بنای مقابر بقیع. آیا کسی مسیر آل احمدها را ادامه خواهد داد؟
باران که میبارد تو میمایی، باران گل باران نیلوفر، باران مهر و ماه و آینه، باران شعر و شبنم و شبدر، باران که میبارد تو در راهی از دشت شب تا باغ بیداری، از عطر عشق و آشتی لبریز، با ابر و آب و آسمان جاری.
نورباران عشق است، عاشقان چترهاتان را ببندید که عشق میبارد از آسمان ما. طاعتتون قبول و در پناه خدا باشید.
غم می گریزد، غصه می سوزد، شب می گدازد، سایه می میرد، تا عطر آهنگ تو می رخصد، تا شعر باران تو می تو شعر باران تو میگه. از لحظه های تشنه بینا تا روزهای با تو بارانی، غم میکشد ما رو میبینی، دل میکشد ما رو میدانی، دل می کشد ما را تو می دانی.
شب شما بخیر دوستان عزیز شنونده از پخش رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز در خدمتون هستیم. در شب ولادت با سعادت حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام به سر میبریم. بر شما مبارک باشه این روز پرسرور و فرخنده. اما خدمتون عرض کنم که شنوندگان عزیز و گرامی رادیو گفتگو رو میشنوید در بخش دوم تا ساعت 22 با ما همراه باشید. سامانه پیام کوتاه